بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه. وعرض السلام خدمت همه طلبه های عزیز، ان شاء الله که موفق و مؤدب بوده باشید. بحثمون رو در مرحله چهارم مواد غذایی رساندیم به اقسام امکان. در جلسه پیش اقسام ضرورت رو گفتیم، بعد رسیدیم به تنبیه دیگر به نام فی اقسام الامکان. اقسام امکان گفتیم که هفت قسم برای امکان گفته شده. اولین قسم امکان، امکان عام هست. مفصل در مورد امکان عام توضیح دادیم. گفتیم که دو تا تفسیر می شود از امکان عام ارائه داد. یکی سلب ضرورت از جانب مخالف قضیه هست و دیگری سلب امتناع از جانب موافق قضیه. آمدیم هم از بیرون مثال زدیم، هم مثال های علامه رو تصویر دادیم و مفصل بحث کردیم. در جلسه امروز میخوایم شش معنای دیگر امکان رو برای شما بگیم. معنای دومی که از امکان گفته شده بعد از امکان عام، همون امکان خاص است. این هم یادتون هست که تأکید شد امکان در فلسفه در برابر ضرورت است. پس میشود در قالب یک فرمول این گونه گفت: امکان مساوی سلب ضرورت است. پس هر کدوم از اقسام امکان رو که ما اومدیم بحث کردیم، باید تبیین کنیم که در این قسم کدامین نوع از ضرورت رو ما سلب کرده ایم. قبلا گفتیم در امکان عام یک ضرورت سلب می شود. اون ضرورتی که سلب می شود یا ضرورت وجود بود که بهش می گفتیم وجوب، یا ضرورت عدم بود که بهش می گفتیم امتناع، یا می اومدیم سلب وجوب می کردیم از جانب مخالف قضیه، یا می اومدیم سلب امتناع می کردیم از جانب موافق قضیه. در امکان خاص همانگونه که پیش از این هم بحث کردیم و همه شما می دانید و بلد هستید، در امکان خاص دو تا ضرورت رو سلب می کنیم: هم سلب ضرورت وجود یعنی وجوب، و هم سلب ضرورت عدم یعنی امتناع. لذا اگر گفته بشود مثلا الانسان و کاتبون بالامکان الخاص، معنیش اینه که کتابت برای انسان نه واجب هست و نه ممتنع. لذاست که علامه طباطبایی مطلب رو اینگونه شروع میکنن: ثم نقله الحکما الى خصوص سلب الضروره من الجانبین و سموه امکانا خاصا و خاصینا و سمو ما عند العامه امکانا عاما و عامیا. که این عبارت رو جلسه پیشین هم بنده خدمت شما توضیح دادم. حکما آمده ام این امکان عام را که عموم مردم در محاورات و عرفی به کار میگیرن و اطلاق امکان در محاورات عرفی انصراف به امکان عام دارد، حکما آمدن این رو در یک معنای دیگری که همون سلب ضرورتین هست، یعنی سلب وجوب و امتناع، به کار بردن و اسمش رو گذاشتن امکان خاص. معنای سوم امکان، امکان اخصه. در امکان اخص ما سه تا ضرورت رو سلب میکنیم: هم سلب ضرورت ذاتیه است، هم سلب ضرورت وصفیه است، و هم سلب ضرورت وقتیه. حالا مثلا وقتی میای میگیم که الانسانو کاتب بالامکان الاخص، مقصودمون اینه کتابت برای انسان نه ضرورت ذاتیه دارد، نه ضرورت وصفیه دارد، و نه ضرورت وقتیه. ضرورت ذاتیه ندارد چون کاتبون که محمول ماست نه جزء جنس است، نه فصل است، و نه نوع، یعنی از ذاتیات موضوع نیستن. چون اگر محمول از ذاتیات موضوع باشد، یعنی جنس موضوع، فصل موضوع یا نوع موضوع باشد، همان محمول بر اون موضوع از سنخ ضروریه ذاتیه خواهد بود. ولیکن در کاتب چون نه جنس است و نه فصل است و نه نوع است، لذا کتابت برای انسان ضرورت ذاتیه ندارد. ضرورت وصفیه ندارد. چرا؟ علتش روشنه. چون حمل کتابت بر ذات انسان همراه با وصف عنوانی همراه موضوع که همون انسان هست نیست. یعنی اینجوری نیست که کتابت که محمول ماست به خاطر یک وصف عنوانی که همراه موضوع هست ضرورتاً براش هم شده باشد. خیر، اصلا تو این مثال انسان کاتب است، انسان اشاره به ذات موضوع دارد و هیچ صفتی با موضوع لحاظ نشده است. تا ما بیاییم بگیم که این محمول به خاطر اون وصفی که همراه موضوع هست برای موضوع ضرورت دارد، برخلاف اون مثال معروفی که همه شما بلد هستید کل و کاتب متحرک الاصابع بالامکان. اونجا مثلا متحرک الاصابع وقتی بگیم میتونیم تعبیر اینجوری بیاریم، بگیم کل و کاتب متحرک الاصابع ضرورت الوصفیه، که میشه همون مشروطه عامه‌ای که شما در موجهات بسیطه در منطق خوانده بودید. پس وقتی میگیم الانسان و کاتبون بالامکان الاخص، مقصود اینه که کتابت ضرورت ذاتیه برای انسان ندارد، همان گونه که ضرورت وصفیه ندارد، ضرورت وقتیه هم ندارد، چون این گونه نیست که انسان در یک زمان یا وقت خاصی کتابت براش به ضرور ثابت باشد. نه خیر، در هر زمانی که شرایط کاتب بودن برای انسان حاصل بشه، انسان بره درس بخونه و سواد پیدا بکنه و دست به قلم بشه بنویسد، اون کتابت براش هست. هر زمانی که نخواهد نیست. مثل مثلا اون مثال معروفی که جلسه و فایل پیشین خدمت شما عرض کردیم، کل قمر منخسف به ضرور وقت الهیلوله، مثل اون نیست که اونجا مثلا میگفتیم که خسوف برای قمر ضرورت دارد که در اون وقتی که زمین میان ماه و خورشید حائل شود. این از اون سن هم نیست. پس میشود گفت که در مثال الانسان و خاطب بالامکان الاخص، هر سه ضرورت ذاتیه وصفیه وقتیه از موضوع قضیه که همون انسان باشد سلب شده. عبارت نگاه کنید: و ربما اطلق الامکان و اريد به سلب الضرورات الذاتيه والوصفيه والوقتيه وهو اخص من الامکان الخاص. چه بسا امکان اطلاق می شود و اراده می شود به این امکان سلب ضرورات ذاتی و وصفی و وقتی. این امکان اخص، اخص از امکان خاصه، چون اخص از امکان خاصه بهش میگن امکان اخص، و لذا یسمى الامکان الاخص، و همین خاطر که بهش میگن امکان اخص. چرا اخص از اونه؟ چون هم شامل امکان خاص میشود، هم شامل زیر مجموعه امکان خاصه دیگه. نه، امکان خاص سلب دو ضرورته، این سلب چیه؟ سه ضرورت است. فالماهیت الانسانیت رو لا تستوجب الکتابه لا لذاتها و لا لوصف و لا فی وقت مرخوزن به قضیه. نتیجه این که طبق این مثال الانسان و کاتبون به امکان، ماهیت انسان نه مستوجب کتابت است، یعنی لاغه یعنی مستوجب کتابت نیست. حالا این که میگیم مستوجب یعنی کتابت براش هم نمیشه، مسترزم یا مستوجب کتابت نیست، این مستوجب یا مستلزم نبودن نه لذاته هست، نه لوصفنه، نه در وقت وقتی که عرض شده باشن در قضیه، یعنی اون مرخوزهی نمی کنه به وصف و وقت. یعنی اولا کتابت ضرورت ذاتی ندارد، همانگونه که ضرورت وصفی و وقتی ندارد. چرا؟ چون نه وصفی و نه وقتی در قضیه اخذ نشده است. شما در این مثال انسان کاتب است، همراه با موضوع انسان صفت نیاوردید، همراه با موضوع انسان یک وقت خاصی را نیاورده اید، یعنی موضوع قضیه را نه به وصف مقید کرده اید و نه به وقت مقید کرده اید. لذا علامه فرمایند که نه وصفی و نه وقتی در قضیه اخذ نشده است. معنای چهارم امکان، امکان چیه؟ امکان استقبالی است. امکان استقبالی. این امکان استقبالی رو خب علامه خودشون اصطلاح استقبالی رو نمیدن، ولی خب معروف به امکان استقبالی است. یعنی چی؟ در امکان استقبالی همه اقسام ضرورت چی میشه؟ سلب میشه. یعنی ما ضرورت ذاتی نداریم، محمول برای موضوع ضرورت ذاتی ندارد، ضرورت وصفی ندارد، ضرورت وقتی ندارد، همچنین حتی ضرورت به شرط محمول هم ندارد. یعنی در امکان استقبالی ما چهار تا ضرورت رو داریم سلب میکنیم. خب اون که ضرورت ذاتی و وصفی و وقتی ندارد توضیحشو دادیم. مثلا تو همون مثال قبلی که میگی الانسان و کاتبون بالامکان الاستقبالی، یعنی جهت رو تغییر بدید، بگید الانسان و کاتبون بالامکان الاستقبالی، مشخصه دیگه. کتابت ضرورت ذاتی ندارد برای انسان، ضرورت وصفی ندارد، ضرورت وقتی ندارد، افزون بر همه اینها ضرورت به شرط محمول نیز ندارد. برای اینکه این منظور از امکان استقبالی خوب مشخص بشه، باید این ضرورت به شرط محمود رو ما توضیح بدیم. یعنی چی ضرورت به شرط محمود؟ ببینید، ما دو قسم ضرورت داریم به هر معلولی میتونیم نسبت بدیم. شما این قاعده رو شنیدید: الشیء ما لم یجب لم یوجد. درست یادم؟ یعنی اگر شیء به مرحله ضرورت و وجوب نرسد، وجود پیدا نمی کند. باید علت تامه یک پدیده محقق بشه تا وجود و تحقق اون پدیده ضرورت و وجوب رو پیدا بکنه.
به عبارت ساده تر، اگر همه شرایط پدید آمدن یک معلول باشد و هیچ مانعی هم نباشد، به تعبیر فقهی یا به تعبیر فقها مقتضی موجود مانع مفهوم، در این صورت باید معلول موجود بشود. از این باید عقلی تعبیر می کنم به وجوب، الشیء ما لم یجب لم یوجد. این وجوبی که تو این قاعده گفته میشه و میگیم اگر علت تام محقق بشه باید معلول موجود شود، این باید چون قبل از وجود معلول گفته میشه بهش میگن وجوب سابق، بهش میگن وجوب سابق. یک وجوب دیگری هم ما داریم، یک ضرورت و وجوب دیگری ما داریم که بعد از تحقق معلول به معلول نسبت داده میشه. مثلا وقتی که علت تام نمیاد و این معلول الف مثلا موجود میشود، این معلول موجود میشه، خب قبل از این که وجود پیدا کنه گفتیم اونو بهش میگیم وجوب سابق، ولی بعد از این که وجود پیدا کرد این سوالی مطرح میشه، آیا در ظرف وجود علت تامه وجود معلول الان ضرورت دارد یا نه؟ میگیم بله. بعد از تحقق علت تامه چطور؟ علت تامه محقق شد، معلول موجود شد، الان که این معلول موجود هست، وجود پیدا کرده، آیا باز هم میشه گفت واجب است یا خیر؟ میگیم بله میشه گفت. چرا میشه گفت؟ چون فرض اینه که علت تامه تحقق پیدا کرده و این معلول در ظرف وجود علت تامه وجودش واجب شده است. این وجوب و ضرورتی که بعد از تحقق معلول به معلول نسبت داده میشه اینو بهش میگن وجوب لاحق یا ضرورت لاحق. این ضرورت لاحق اسم دیگری دارد به نام ضرورت به شرط معلول. پس ما دو تا ضرورت رو وقتی که پای بحث از علت و معلول به میان میاد، ما دو تا ضرورت و دو تا وجوب رو میتونیم به این معلول نسبت بدیم. یک وجوبی که قبل از تحقق معلول هست و در تحلیل عقلی ما میایم به معلول نسبت میدیم، یک وجوبی که بعد از تحقق معلول هست و در ظرفی که معلول موجود شده میایم به معلول نسبت میدهیم. این وجوبی که بعد از تحقق معلول به معلول نسبت داده میشه بهش میگن وجوب لاحق. اسم دیگر وجوب لاحق ضرورت به شرط محمول است. چرا میگن لاحق؟ چون مشخصه پس از وجود و تحقق معلول به معلول نسبت داده شد. چرا به همین وجوب میگن ضرورت به شرط محمول؟ علتش چیه؟ علتش اینه که وقتی معلول موجود میشود دیگه وجود براش ضرورت داره. اگه اینو بخوایم در قالب یک قضیه و در قالب موضوع و محمول تعبیر بکنیم این گونه خواهیم گفت: معلول موجود موجود است به ضرورت، یعنی محمول میاد میشه قید موضوع. یه بار شما میگید معلول موجود است، تمام. یه بار میاد میگید معلول در ظرفی که موجوده باید موجود باشد، یعنی معلول موجود موجود است به ضرورت، یعنی محمول میاد میشه قید چی؟ قید موضوع. چون محمول قید موضوع میشه، حمل این محمول به این موضوع، به این موضوعی که مقید به محمول است، ضرورت خواهد داشت و ضرور و حملش هم حمل بدیهیه، ضرورتش هم بدیهیه. مثال دیگر، یه بار میای میگی دیوار سفید است، یه بار همین محمول سفید رو برمیداری قید موضوع قرار میدی، میگی دیوار سفید سفید است. وقتی محمول قید موضوع شد اینو بهش میگن ضرورت به شرط محمول. یعنی باید اینجوری بگی دیوار سفید سفید است به ضرورت به شرط المحمول. انسان چاق چاق است به ضرورت به شرط محمول. انسان لاغر لاغر است به ضرورت به شرط محمول و هاجزه. پس از این وجوب لاحقه چرا تعبیر میکنن به ضرورت به شرط محمول؟ زیرا این ضرورت به شرط این بر قضیه میشه جهت قضیه که محمول میشه قید موضوع. حالا ما کی میتونیم محمول رو قید موضوع بذاریم؟ وقتی که آن محمول برای این موضوع تحقق بالفعل داشته باشد. مثلا میگه انسان سفید سفید است به ضرورت، یعنی سفید بودن برای انسان یا برای دیوار بالفعل تحقق پیدا کرده. اگر بالفعل تحقق پیدا نکنه و فی زمان و نهازا در این زمان حال برای دیوار سفید بودن تحقق پیدا نکند، ما نمیتونیم بگیم دیوار سفید سفید است به ضروره. بله؟ یعنی در واقع ما دیواری دیده ایم، سفیدی دیده ایم، برای او محقق شده، بعد اومدیم اون سفیدی را قید چی قرار داده ایم؟ قید موضوع قرار داده ایم و اون محمول رو بر موضوع بار کرده ایم. رضا بهش میگیم این نوع ضرورت، ضرورت به شرط محمول است. خب روشنه که ضرورت به شرط محمول در ظرفی معنا دارد که محمول برای موضوع بالفعل باشد. ولیکن اگر فرض بگیریم این تحقق این محمول برای این موضوع در آینده خواهد بود، یعنی در زمان حال هنوز محمول برای موضوع محقق نشده، یه بچه 2 سال اینجا نشسته، میگیم این بچه در آینده عالم خواهد شد. اینجا اون بچه عالم است، الان نیست که، مثلا نمیشه ضرورت به شرط محمول. یعنی در واقع چون عالم بودن برای بچه فعلیت پیدا نکرده، لذا ضرورت به شرط محمول برای این بچه معنا ندارد. مطلقا میشه گفت بچه عالم عالم است به ضرورت، ولی نسبت به این بچه‌ای که الان اینجا نشسته است، هنوز چون عالمیت براش تحقق پیدا نکرده، ما نمیتونیم ضرورت به شرط محمول رو به کار بگیریم. به زبان ساده تر، علت تامه عالم شدن برای این بچه حاصل نشده است تا ضرورت لاحق یا وجوب لاحقی که پس از تحقق معلول از ناحیه علت تامه پدید میاد به این شی، به این بچه نسبت داده شود. و علت تامه شنوز محقق بشه، باید بزرگ بشه، بره درس بخواند، همه شرایط درس خواندن محقق بشه، عالم شدن محقق بشه، مانعی هم در کار نباشه تا بگیم این بچه عالم شد. روشنه؟ یعنی وجوب لاحق یا ضرورت به شرط محمول در فرضی معنا دارد که علت تامه موجود بشه و ما بتوانیم در سایه اون علت تامه این محمول رو به این موضوع نسبت بدیم. در اموری که مستقبل است، در آینده محقق بشه، هنوز علت تامه محقق نشده است. لذا امکان استقبالی یعنی چی؟ یعنی چه ضرورت رو نفی میکنه؟ همه اقسام ضرورت را، به ویژه ضرورت به شرط محمول را. چون وقت میگی تو آینده ممکنه عالم بشود، ممکن استم عالم نشود. یک نکته ای رو که علامه طباطبایی در پایان این امکان استقبالی تاکید میکنن و میگن و درستم هست، اینه که این امکان استقبالی به دقت فلسفی گفته نمیشه. این امکان استقبالی به حسب اون نظر عرف، نظر ساده عرفی است. چه اینکه ما برای این میاییم میگیم این بچه عالم در آینده ممکن است عالم بشود، برای اینکه هنوز علم به علت تامش نداریم. چون علم به علل پیدایش حادثه یا پدیده نداریم، لذا برای ما در ظرف آینده حالت امکانی ممکن مطرح میشه. ولی مثلا نسبت به خداوند متعال چطور؟ خیر. به خداوند متعال یا مبادی عالیه هستی، یعنی موجودات مجرد عقل فعال که احاطه بر عالم طبیعت داره، برای اینها دیگه امکان استقبالی مطرح نیست. پس امکان استقبالی به تعبیر علامه شأن جهل به حوادث آینده هست. چه این که ما احاطه به علل و اسباب نداریم که چه خواهد شد، لذاست که با نظر به علم ناقص ما امکان استقبالی مطرح می شود، نه با نظر به واقع. با نظر به واقع نیست، با نظر به واقع هر حادثه‌ای در ظرف خودش یا ضروری العدم است در فرضی که علت تامش نباشد، یا تحققش ضروری الوجود است در فرضی که علت تامش باشد. از حالت امکانی با نظر به جهل ما به علل حوادث مطرح می شود. عبارت رو نگاه کنید. و ربما اطلق الامکان و اريد به سلب الضرورات جميعا حتی الضرورت به شرط المعنى. چه بسا امکان اطلاق شده و اراده شده به وسیله این امکان سلب همه ضرورات حتی ضرورت به شرط محمول، یعنی ضرورات ذاتیه، وصفیه، وقتیه و به شرط محمول همه سلب شود. این 4 بزن. و هو في الامور المستقبله التي لم يتعين فيها ايجاب ولا سلب. این امکان، یعنی امکان استقبالی، در امور مستقبله یعنی آینده است که هنوز در اونها ایجاب یا سلب تعین پیدا نکرده، یعنی وجود یا عدم تعین پیدا نکرده. اگه علت تامش موجود بشه، وجود واجب میشه وجودش. اگه علت تامه موجود نشود، عدم براش ضرورت. پس ضرورت و مصلوبتون انها حتی به حسب المحمول ایجاباً و سلباً. پس ضرورت از حوادث مستقبله سلب شده حتی به حسب محمول، ضرورت به شرط محمول، چون ضرورت به شرط محمول در فرضی گفته میشه که علت تامه بیاد و ضرورت لاحق یا وجود لاحق را به این معلول بدهد. و هذا الاعتبار به حسب نظر البسیط العامی، این اعتبار که ما میگیم ما امکان استقبالی داریم به حسب اون نظر ساده عامیانه هست که شأنش جهل به حوادث آینده هست. چرا جهل به حوادث آینده هست؟ به خاطر عدم احاطه اون نظر بسیط عامی به علل و اسباب، چون به علل تامی حوادث احاطه نداره. و الا فلکل امر مفروض و حسب ظرفه اما الوجود و الوجوب و اما العدم و الوجود. و الا برای هر امر فرضی به حسب اون ظرف تحققش، اون ظرفی که میخواد توش مثلا تحقق پیدا کنه، یا وجود و وجوب است اگر علت تامه موجود شود، یا عدم و امتناع است اگر علت تامه موجود نشود. یعنی یا ضرورت وجودی دارد که میشه وجوب، یا ضرورت عدمی دارد که میشه امتناع. معنای دیگر امکان، امکان استعدادی است که در پاراگراف بعدی علامه بهش می‌پردازه. ببینید امکان استعدادی همانی است که ما و شما بهش میگیم استعداد، منتها تفاوت استعداد با امکان استعدادی تفاوت اعتباری. تو یک مثال این رو من توضیح بدم خدمت شما. ما یک مستعد داریم، یک مستعد الله. مثلا مثال نطفه و انسان رو در نظر بگیریم. از طرف نطفه که نگاه کنیم میگن نطفه مستعد انسان شدن است. از طرف انسان که نگاه کنیم انسان میشه مستعد الله، یعنی استعداد برای آن است. نطفه استعداد دارد برای انسان شدن، پس انسان میشه مستعد الله. از طرف انسان نطفه نگاه کنید میگن استعداد، از طرف انسان به نطفه نگاه کنی اینجوری میگن، میگن امکان استعدادی، یعنی ممکنه انسان از نطفه به وجود بیاد اگه شرایطش محقق باشد، ممکنه انسان از نطفه به وجود نیاد اگر شرایط و علت تامش محقق نباشد. پس استعداد و امکان استعدادی تفاوتش به اعتباره. از طرف مستعد نظر بشه میگن استعداد، از طرف مستعد الله نظر بشه میگن امکان استعدادی. پس استعداد و امکان استعدادی دو چیز نیستن. لذاست که علامه طباطبایی و دیگر فلاسفه گفته ان که امکان استعدادی امر وجودی است. امکان استعدادی چطور امر وجودیه؟ به این اعتبار که امکان استعدادی همان استعداده. خب استعداد یک عرض دیگه، اعراض هم امور وجودی هم. شما بعدن خواهید خوان در مرحله 11 اگر مرحله بله 9 در بحث قوه و فعل اونجا بحث خواهیم کرد. یه قاعده معروفی هست که می فرماید کل حادث زمانیه فهو مسبوب به قوت و مادت تحملها. هر حادث زمانی قبلش یه قوه، اون قوه یعنی استعداد، یک استعدادی هست و یک مادهی که حامل اون استعداد هست. اون قوه‌ای که اونجا بحث میشه و میگن همون استعداده، همین است که اینجا ما بهش میگیم امکان استعدادی. خب این امکان استعدادی چون همان استعداده و استعداد عرض است و عرض امر وجودی است، لذا گفته شده که امکان استعدادی برخلاف امکان خاص یا امکان ذاتی که یک امر اعتباری است، امکان استعدادی یک امر وجودی است. این یک بیان بود که بنده خدمت شما عرض کردم که اگر از شما پرسیدن چرا امکان استعدادی وصف وجودیه، میگید که چون امکان استعدادی همان استعداد است و استعداد عرض است و عرض امر وجودی است. یه علائم دیگر، راه دیگری هم داریم که اثبات کنیم که امکان استعدادی که همان استعداد امر وجودیه. مثلا یکی از راهش اینه، امکان استعدادی استعداد قبول شدت و ضعف و قبول قرب و بعد میکند. یعنی شما مثلا تو مثال نطفه بعد میشه مثلا علقه، بعد میشه مزغه، بعد میشه مثلا انسان. خب میگید که استعداد مزغه به انسان شدن شدیدتر است از استعداد نطفه، و استعداد نطفه به انسان شدن ضعیفتر است از استعداد علقه یا مزغه، و هاکذا. میتونید بگید که مزغه نزدیکتر است به انسان شدن تا نطفه که دورتر است برای به انسان شدن. چیزی که متصف به شدت، ضعف، قرب، بعد و امثال این بشه نشان از این دارد که امر وجودیه. برخلاف امکان خاص یا همون امکان ذاتی که یک معنای ذهنی است، معنای اعتباری ذهنی است و هیچگاه متصف به شدت ضعف و قرب و بعد اینها نمی‌شود. یا مثلا یه راه دیگه هم داریم، مثلا موضوع امکان استعدادی ماده است، اون ماده‌ای باید باشه که حامل این استعداد باشد، اون ماده امر وجودیه، ولی موضوع امکان ذاتی یا امکان خاص ماهیت من حیثیتی است که خود اون ماهیت من حیثیتی هم به اعتباری است. یعنی امکان خاص خود اعتباری، موضوعش هم که ماهیت من حیثیتی است اونم اعتباریه، ولیکن امکان استعدادی یا استعداد امر وجودی، موضوع استعداد که اون ماده است امر وجودیه، پس نباید اینها رو با هم خلط کرد. عبارت رو نگاه کنید: و ربما اطلق الامکان و اريد به الامکان الاستعدادی، چه بسا امکان اطلاق شده است و اراده شده به وسیله این امکان، امکان استعدادی. حالا چی امکان استعدادی؟ و هو عطف به تفسیر، تفسیر میکنه: امکان استعدادی وصف وجودی من الکیفیات القائمه بالماده، امکان استعدادی یه صفت وجودی است و از کیفیاتی است که قائم به ماده است. ماده محل استعداد هست. استعداد رو میگن کیف. بعداً خواهیم خواند در مقولات اش که ما چهار مدل، چهار نوع کیف داریم. کیف استعدادی داریم، کیف مفسر داریم، مثلا کیف نفسانی داریم، کیفیات مختص به کمیات داریم. کلاً چهار قسم، بیشتر کیف شمرده نشده برای اقسام انواع کیف. یکی از اون انواع کیف کیفیات استعدادی است. این کیفیات استعدادی همونی که ما اینجا بهش میگیم امکان استعدادی. خب تقبل به المادت و الفعلیات مختلفت، ماده به وسیله این امکان استعدادی یا استعداد قبول میکند، میپذیرد فعلیت های گوناگون را. مثلا ماده بذر، بذر گندم، میپذیرد فعلیت خوشه گندم شدن را. ماده نطفه میپذیرد فعلیت انسان شدن، مزغ شدن، علقه شدن، مثلا علقه شدن، مزغ شدن و انسان شدن را و هاکذا. بل فرق بینه و بین الامکان الخاص، تفاوت امکان استعدادی و امکان خاص چیه؟ اینه که انه یعنی امکان استعدادی صفت وجودیت تقبل شدت و ضعف و القرب و البعد، صفت وجودی است که میپذیرد شدت و ضعف را و قرب و بعد را من الفعلیت، این نسبت به فعلیت. مثلا میتونیم بگیم که این نسبت مثلا نطفه نسبت به فعلیت علقه یا نسبت به فعلیت انسان دورتر است از علقه، که او نسبت به انسان شدن نزدیکتر است از نطفه. موضوع امکان استعدادی الماده الموجوده، این ماده است که موجوده، مثل بذر گندم یا نطفه اینا موجودن. و یبطل منها به وجود المستعد، یه ویژگی دیگه اینه که وقتی اون مستعد تحقق پیدا بکند این امکان استعدادی چی میشه؟ باطل میشود. مثلا نطفه استعداد انسان شدن را دارد، وقتی اون نطفه تبدیل به انسان شد دیگه استعداد انسان شدن از بین میرود. چرا؟ چون انسان شدن در اینجا بلفل شد، وقتی بلفل شد دیگه دوباره نمیگن استعداد انسان شدن رو دارد. یا مثلا بذر گندم تبدیل به خوشه گندم شد دیگه استعداد خوشه گندم شدن از بین میرود. بله یه استعداد دیگری مثلا نسبت به آرد شدن در مورد گندم مثلا میاد تبدیل به آرد میشه، یه بحث دیگه است، استعداد دیگری درش پدید میاد، ولیکن اون استعداد پیشین از بین میره. ولی مثلا در امکان ماهوی اینجوری نیست، این سیاه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. این چه در عالم ماده باشد چه در مجردات باشد، اینا سیاه رویزنی ممکنه، امکان هیچ وقت از ماهیت جدا نمی شود و اینجوری نیست که زمانی بیاد امکان ماهوی باطل بشه. نه، امکان خاص اینجا بشه میگه به خلاف الامکان الخاص که همون امکان ذاتی یا امکان ماهوی است. امکان خاص الذی هو معنا عقلیون، اولا یه معنای اعتباری است، لذا لا یتصف به شدت و ضعف و لا قرب و بعد. ثانیا موضوع این امکان استعدادی ماهیت من حیثیه است و هیچگاه از ماهیت جدا نمیشه. حالا میخواد ماهیت موجود باشد یا میخواد ماهیت معدوم باشد. خب ششمین معنای امکان، امکان وقوعی است. میان چه بس این امکان وقوعی در برابر چی گفته میشه؟ محال وقوعی گفته میشه. امکان محال وقوعی یعنی چیزی که از فرض وقوعش محال لازم میاد. شما اگر یادتون باشه تو بحث‌های مختلف کلامی اینو شنیدیم که مثلا میگن ما سه جور محال داریم، یک محال ذاتی داریم، یه محال وقوعی داریم و یک محال عادی داریم. محال یا ذاتی است یا عادیه یا وقوعی. محال ذاتی به اون محال میگن که امکان تحققش مطلقا نیست، یعنی از فرض تحققش اجتماع نتیجه لازم بود، بدیه هم همچنین. منتها محال عادی، یعنی عادتا مردم نمیتونن انجام بدن، مثل معجزه میگن محال عادی است، محال ذاتی نیست. محال وقوعی مثل چی؟ مثلا میگن صدور فعل قبیح از خداوند متعال محال وقوعی است. چرا؟ چون صدور فعل قبیح از خداوند امکان ذاتی دارد، امکان ذاتی نداره. امکان یک ممکن الوجوده، قدرت هم که به هر ممکن الوجودی تعلق میگیره، قدرت خدا یا هر قدرت، قدرت خدا به هر ممکنی تعلق میگیره. ولیکن چرا میگین محال است که خدا کار قبیح انجام بدهد؟ میگم بخواد، یعنی وقوعش از خدا چرا محال است؟ میگم بخاطر اینکه مستلزم جهل، نقص، عجز و هاکزه. پس اونو میگن محال وقوعی. محال وقوعی با امکان ذاتی جمع میشه، ولی محال ذاتی با امکان ذاتی جمع نمیشه. حتی محال عادی هم با امکان ذاتی جمع میشه. پس اینجا که میگیم امکان وقوعی در برابر محال و امتناع وقوعیه. امتناع وقوعی چیزی است که از فرضش، از فرض وقوعش محال لازم میاد، مثل صدور فعل قوی از خدا که اگر فرض بشه لازمش اینه که خدا یا جاهل باشد یا عاجز باشد یا ناقص باشد و هاجز. خب چیزی که محال وقوعی نداشته باشه میشه امکان وقوعی، یعنی آنچه که از فرض وقوعش محال لازم نمی آید بهش میگن امکان وقوعش ممکنه. مثلا داریم توی قاعده شنیدید عدم به دلیل علی امکان شیء وقوعه، یعنی وقوعش محال نیست. و رو به ما اطلق الامکان و اريد به كون الشيء به حيث لا يلزم من فرض وقوعه محال و يسمى الامكان وقوعی. آخرین معنای امکان، امکان فقری است که اینم همتون بلد هستید. قبلا هم بحث کردیم، گفتیم گاهی امکان وصف ماهیت قرار میگیره، میشه همون امکان ماهوی یا امکان ذاتی که اونجا بهش میگیم امکان خاص، یا امکان وصف وجود قرار میگیره، یعنی وقتی یک موجودی پدید میاد اون وقتی که ما میگیم چون این وجود عین فقر است و عین ربط به علت هستی بخشه لذا بهش میگیم امکان فقری یا وجود ربطی یا امکان وجودی اصلاحات گوناگون. و رو به ما اطلق الامکان و اريد به ایمان الوجود المعلولی من التعلق و تقوم بالوجود العلمی، چه بسا امکان اطلاق میشه و از این امکان اراده میشه آنچه که برای وجود معلولی هست. حالا چیه اونچه که برای وجود معلولیه؟ من بیان میکنه مایه موصوله را. یعنی وجود معلول چه ویژگی دارد؟ تعلق دارد به علت هستی بخش، تقوم به وجود علی دارد، یعنی قوامش به واسطه علت هستی بخشه. و خاصت الفقر ذاتی، ویژگی فقر ذاتی برای وجود امکانی نسبت به وجود واجبی، و خاصت الفقر ذاتی به ویژه اون فقر ذاتی داره وجود معلولی ها، برای وجود امکانی که همون وجود معلولی است یک فقر ذاتی است نسبت به وجود واجبی جل و علا. این امکان یسمى الامکان الفقری یا الامکان الوجودی قبال الامکان الماهوی، در برابر امکان ماهوی. چون امکان ماهوی وصف ماهیت، امکان وجودی یا امکان فقری وصف وجود هست. بله. تنبیه آخر یا آخرین تنبیه و دیگه که اینو بگیم وارد فصل ثانی خواهیم شد، به بحث ساده است که پیش از این شما در منطق خوندید. ایشون می‌فرمایند که علامه این جهات سگانه‌ای که ما برای شما گفتیم، وجوب و امکان و امتناع، مختص به قضایایی که محمولش وجوده نیست، بلکه شامل هر محمولی نسبت به هر موضوعی می‌شود. و شما تو منطق هم همینجوری می‌خوندید اگه یادتون باشه، تو منطق می‌گفتید هر محمولی را که نسبت به هر موضوعی بسنجیم از سه حال خارج نیست، یا محمول برای آن موضوع ضرورت دارد یا ضرورت ندارد. اگر ضرورت داشته باشد یا نسبت محمول به موضوع ضرورت وجودی است که میشه وجوب، یا ضرورت عدم دارد که میشه امتناع، یا نه ضرورت وجود و نه ضرورت عدم که میشد امکان. در منطق ما این وجوب و امکان امتناع را از جهت نسبت محمول به موضوع مورد بحث قرار میدیم. ولیکن وقتی میام تو فلسفه نسبت وجود، مفهوم به وجود رو میسنجیم. چرا؟ چون در فلسفه فیلسوف از وجود بحث میکنن. لذا اگر سخن از وجوب و امکان و امتناع به میان بیاورد یا میآورد، به خاطر اینکه میخواد نسبت فلان مفهوم را به وجود بسنجه که آیا وجود برای این مفهوم ضرورت دارد که بشه واجب الوجود، یا عدم براش ضرورت دارد که بشه ممتنع الوجود، یا نه وجود و نه عدم براش ضرورت ندارد که میشه ممکن الوجود. این دقت هم داشته باشین، بر اساس اون پاورقی علامه طباطبایی در اسفار اربعه این مسئله اولین بار مثلا مواد ثلاث، مبحث مواد ثلاث اولین بار در منطق بحث شد و از منطق به فلسفه راه پیدا کرده و رنگ و بوی وجودی و فلسفی پیدا کرده است. تنبیه آخر الجهات الثلاث، البته آخر هم میتونید بخونید، این تنبیه دیگر، اینها رو آخر بخونید. حالا من آخر گفتم این غلطه، آخر به معنی پایان، ولی همه اینها چون آخر در همه این تنبیه ها هست، تنبیه قبلی هم داریم، تنبیه دیگر. تنبیه آخر الجهات الثلاث المذکوره لا تختص بالقضايا التي محمولها الوجود. جهات سگانه یاد شده اختصاص به قضایایی که محمولشان وجود هست ندارد، یعنی حلیه بسیطه. بل تتخلل واحده منها بین ای محمول مفروض نسب الى ای موضوع مفروض، بلکه هر یک از اینها، هر یک از این مواد ثلاث، این جهات ثلاث، فاصله میندازه، تخلل پیدا میکنه میان هر محمول مفروضی نسبت به هر موضوع فرضی، یعنی نسبت هر محمول به هر موضوعی از این مواد ثلاث خالی نیست. البته اون نشین که گفتن جهات، میدونید دیگه، اگر ما مواد را، ماده قضیه را در قضیه ذکر کنیم اسمش میشه جهت، ولی اگر ذکر نکنیم میشن چی؟ میشن ماده. چون اینجا فرض اینه که در قضایا ذکر شده، لذا ایشون تعبیر جهات رو به کار میگیرن. این جهات سگانه نسبت هر محمول و هر موضوعی گفته می شود. غیر انوان فلسفته لا تتعرض منها الا بما یتخلل بین الوجوده و عوارض ذاتی لته لکون موضوعها الموجوده بما هو الموجوده بما هو موجود. با این تفاوت که فلسفه متعرض این جهات سگانه نمی شه جز در اون مواردی که تخلل میان وجود و عوارض ذاتی وجود پیدا بکنه. چرا؟ چون موضوع فلسفه موجود ما و موجود هست. درسته؟ حالا عوارض ذاتی وجود هم میشه همون محمول هایی که حمله بر وجود میشه و جزء مسائل فلسفی تلقی میشود و اینا رو ما در ابتدای بحث کتاب نهایی مفصل با هم دیگه مطرح کردیم. خب تا ابتدای الفصل ثانی در فی انقسام کل من المواد ثلاث الى ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الى الغیر الا الامکان بماند برای جلسه بعد و قادر است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.